صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین سیما علی بقیت الله ارواحنا له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت و آوتمته و فیها طویلا. همین ساعتهایی که من و شما اینجا نشستیم الحمدلله با صحت و عافیت جسمی، خیلی ها درگیر بیماری و کسالت و بیمارستان و درمونگا و یا گوشه های خونه هاشون درگیرن، دلشون میخواسته اینجا باشن یا در جلسات دیگری مثل اینجا باشن، ولی خب بنده های خدا گرفتارن. و بهترین کاری که ما به عنوان کسانی که 12-13 ساعت گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکنیم تا اسممون جزء روزداران باشه، اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین، اینه که برای شفای اینها دعا کنیم، چه اونایی که میشناسیم چه اونایی که نمیشناسیم. و بازخورد این کارام برای خودمونه، یعنی هر کاری الان بکنیم یه روزی بهمون بر میگرده. این یه اصل قطعیه، حتی اگه کسی هم دور و برت باشه این حرفا رو قبول نداشته باشه. لذا محبت کنید برای شفای همه بیماران، جانبازها، شیمیایی ها، سرطانی ها، قطع نخایی ها، بیماری های اعصاب و روان، MS، پارکینسون، کودکان پروانه‌ای، همه مریضی هایی که یه عده شما بلدیم و یه عده شو بلد نیستیم، بیمارانی که مد نظر شما، مریض هایی که مد نظر بندن، یک مرتبه سوره حمد بخونیم به همراه صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. دو تا قصه بامزه اول تعریف کنم بعد بحث منبرم شروع کنم. یک قصهش درباره این سوره حمد. یه بار دیگه یادمه که در چند سال پیش تو جشنهای شعبانی این قصه رو گفتم اینجا، ولی خب شاید اون شب اهالی مناجات نبودن، چون مشتری 12 شب به بعد مناجات ماه مبارک خیلی فرق میکنه با کسی که سر شب میخواد بیاد کف بزنه و شاد باشه، و خیلی فرق میکنه. اساره های مجالس اهل بیت، جلسات مناجات و واقعا میان اساره ها و از آب گذشته ها میان. یکی از اهالی آذربایجان رفت نجف اشرف وجوهاتشو بده به شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری، گفتن آقا مریض بوده و امروز درس نیومده. گفت خب من باید برگردم، اگر میشه بگید خونش کجاست من برم در خونش. شیخ انصاری اهل خوزستان بوده، مرجع علل اطلاق شیعه بوده. میگه رفتن در خونش و مشکل رو گفت و آقا جریان چیه، و گفتن آقا بیا داخل. رفتید آقا سرش بسته و ناراحت و با همون لهجه آذری گفت آقا چتونه؟ گفت من سرم درد میکنه. گفت میخوای یه حمد برات بخونم. رسم همه قدیمی ها این بوده به مریض که برخورد میکنن اول براش حمد میخونن بعد حالشو میپرسیدن. ها معجزه هم سوره امرالمومنینه، فرمود همه قرآن در سوره هم جمع شده، همه سوره هم در بسم الله جمع شده، همه بسم الله در حرف با جمع شده. امیرالمومنین فرمود انا نقطه تو تحت البا، گفت توی آن نقطه بالای فا فوق ایدیهم که در وقت تنزل تحت بسم الله را بای. آره آقاست دیگه، آقا امیرالمومنین دیگه، بقیه که آقا نیستن، هستن بقیه مجازن آقا. آره. نظر در واقع اسم امیرالمومنین رو سنگ بذاری بعد آب کنه دیگه. فهمید یا عمار به اسمی تکونت الکائنات و الاشیاء، خدا عالم رو خلق کرده با اسم من علی خلق کرده. این خیلی مهمه. همین عمار، یکی دیگه بگم اسم مولا رو یکم ببریم، همین عمار داره میگه من یه وقتی گرفتار بودم رفتم محضر امیرالمومنین گفتم آقا گیرم، فهمید اسم منو به این خشت بخون طلا بشه. میگه اسمو خوندم دم تلاش، گفتم خب آقا این خیلی زیاده، من یه کمی میخوام. قانعم بودن دیگه، معجزه میدیدن، قدشونم میشناختن. نمیگفتم من همه خلاصه ایرانو میخوام، همینقدر. گفت آقا این زیاده چیکار کنم، یه تیکشو بردارم؟ حضرت هم خب دوباره اسم منو بخون نرم بشه، هر چقدر میخوای از این طلا بر. میگه گفتم آقا خب بقیهشو چیکار کنم، بقیهشو چیکار کنیم؟ حضرت دیگه ناراحت شدن، فهمیدن یا ضعیف الیقین، تو مگه یقینت به من علی ضعیف؟ خب دوباره اسم منو خوندی، این طلا شد، دفعه دوم نرم شد، دوباره بخون برمیگرده. دوباره خوند و برگشت. امیرالمومنینه دیگه، اگر کسی واقعا امیرالمومنین علیه السلام رو بشناسه و با حضرت مرتبط بشه، قفل براش بسته باقی نمیمونه، قطعا باز میشه، قطعا باز میشه. حالا الغرض این، گفت آقا من سوره حمد بخونم برای شما. گفت بخون. دست راستش گذاشت و سر آقا بسم الله الرحمن الرحیم با اون لهجه آذریش و قافش و گاف گفت و کافش و چه گفت و خون. سردرد آقا خوب شد، خوب شد. داره تو روایت اگه 70 تا هم بالا سر یه مرده خوندی زنده شد تعجب نکن، روایت دیگه. خوب شد. شیخ انصاری میگه من ملا لغتی بازیم گل کرد، گفتم بذار این که تا اینجا اومده دیگه، بذار قرائت نمازشو درست کنم. چرا قاف و گاف میگه، کاف و چه میگه؟ گفتم آقا تو همیشه نماز تو اینجوری میخونی؟ آره دیگه. گفتم خب این غلطه. گفت لهجمونه دیگه. گفت نه، شما باید اصلاح کنی. آذری هم بعضی وقتا وقتی ببینن داری اذیتش میکنی زود قاطی میکنن. میگه اینم زود قاطی کرد. گفت آقا حمد ما رو پس بده، سردرد تو پس بگیر. سردردش برگشت، فهمید که هر چیزی رو باید سر جاش بگی. الان پدرایی که تو جلسه اید از اینجا یه گریز تربیتی بزنم، بعد قصه دوممم بگم، بعد منبر امام زمانم شروع کنم. گریزش اینه، پول به بچت دادی میخوای حالا نماز شب خونم بشه، حالا پوله رو بده بذار کیف کنه، بعد سر وقت واسه نماز شبم باش حرف بزن. همه رو یه جای پک نکن، سرویسش کن تموم بشه بره پی کارش. یه خورده بهش مهلت بده، از این پوله یه لذتی هم ببره. یه دو روز که لذت بود بگو حالا ببریم مسجد یه دوری بزنیم ببینیم چه شکلی. ما اینجوری هستیم دیگه، دیر اومدیم زودم میخوایم برسیم. پولو میدیم یا یه مهمونی میبریمش، باشگاه بنویسن اسمش بنویس. خب بیا بهش ببینم 14 معصوم تاریخ تولدشون کی بوده، تاریخ شهادتشون کی بوده، اسم ما. با من طلبم همه رو حفظ نیستم که همش دارم منبر میرم. باز دوباره قبل مناسبت باید چک کنم ببینم امام زمان چه سالی به دنیا اومده، 255. خب تمرین کنم یادم نره. کی به امامت رسید؟ 260. خب خدا رو شکر. قاطی میکنه آدم دیگه، قاطی میکنه. اینم یک نکته ای بود که بچه‌ها هم همینن نسبت به والدین. اگر به شوخی میگم، حالا شوخی شوخی، یه آشغال میبرید سر کوچه میذارید، دیگه توقع نداشته باشه فردا پدر مادر به خطت باشن هر چی تو میگی بگن چشم. یه فرصتی باید به پدر مادر بگی، یه نفسی بکشه، یه دعایی بکنه، بگه آخیش این یه دو روز آشغال رو برد سر کوچه، دو تا نون گرفت، حالا چشم ان شاء الله این کارم که میخوای برات انجام میدیم، زمان میبره. خب خسته که نشدی؟ الکی نمیگید؟ خب یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قصه دومم هم ربط داره به اون عرضی که گفتم که اگه یه کارای اینجا انجام بدی به خودت برمیگرده. تو رذایل اخلاقی بزرگان علم اخلاق میگن شما الان یه غیبت میکنی، این غیبت مثل یه لکه ننگی بالا سرت میچرخه، ببینه کجا باید بخوره بهت، جاش که رسید و وقتش رسید میخوره بهت اثرش. من خیرم همینه. یک روحانی در قم بود در ابتدای دهه 70، من ندیدمش ولی در قم بود، چون من تازه 73 رفتم قم طلبه شد. این آقا مقید بوده که هر شب نماز لیلة الدف برای شیعیان امیرالمومنین میخونده، هر شب. چه میتی رو بهش معرفی میکردن چه نمیکردن. اگر بهش معرفی نمیکردن، نیت میکرده نماز لیلة الدف برای تمام شیعیان امیرالمومنین که امروز از دنیا رفتن و خاک شدن. آخرش هم میگفته و از ثواب حاضر صلات الا ارواح المؤمنین مثلا. یه روزی خود ایشون از دنیا میره، هوای تابستون قم، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی تو صحن آینه قم نماز میخونده. من نمازشون رو دیده بودم، این صحنه رو ندیده بودم. میرن با آقای مرعشی میگن نماز مغربش که تموم میشه میگن آقا تا نماز عشا رو نخوندید؟ حاج آقای فلانی بود؟ میگه بله. تو امروز دفنش کردن. میگه عجب، اعلام کنید آقای مردم این هر شب برای شیعیان امیرالمومنین نماز لیلت و دفن میخونه. من مرعشی نجفی میخوام براش بخونم، اگه میشه شما هم براش بخونید. اونایی که شاهد این صحنه بودن میگن تمام این صحنه حضرت معصومه رو پا وایسادن برای آقا نماز لیلت و دفن خوندن. عمل خوب به خود آدم برمیگرده. امروز نیت میکنی بدون اینکه به چشم کسی بیای و فقط به چشم خدا امام زمان بیای برای شفای فلان مریضی که حتی با تو خصومت هم داره، خورده حساب هم داری، دعا کنی. یه روزم خدا اینو به دل همون میندازه و چه بسا اون لحظه دعای مستجاب بشه. ما که خبر نداریم دعامون کی مستجابه، ما که خبر نداریم. و چه بسا دعای او در حق تو مستجاب بشه و به اجابت نزدیکتر. فرمود موسی کلیم، با زبانی منو بخوان و دعا کن که تا حالا با اون زبون دعا گناه نکردی. گفت خدای من با این زبونم خیلی گناه کردم. اون کدوم زبونه که من گناه نکردم؟ گفت زبون دیگران. به دیگران بگو برات دعا کنم. لذا تو این شب و روزهای ماه مبارک رمضان مریض‌ها، گرفتارها، کشورمون، مملکتمون، رهبرمون، امام زمانمون رو دعا کنید. خیلی هم دعا کنید. نابودی دشمنانم خیلی از خدا بخواید. خیلی از خدا بخواید. هر چی جلوتر میریم باید بیشتر دعا کنیم. خدا به همتون خیر. باز هم به روح مطهر ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. آب نطلبیده است. یا حسین. بحثی که من میخوام این چند شب محضر شما عزیزان داشته باشم درباره بحث امید و انتظار فرج. ببینید رفقای عزیز، این مقدمه عرض منو یه خورده با دقت گوش کنید که شبای دیگه بیشتر با هم رفیق باشیم، یه وقت به چالش نخوریم، مجبور شیم با هم قهر کنیم یا کدورتی تو دلتون پیش بیاد، تو ذهنتون پیش بیاد. بالاخره وقتی بحث یه خورده اعتقادی میشه حساس‌تر میشه. یکی از اصول اعتقادی شیعه، اصول اعتقادی شیعه، انتظار فرج امام زمان و ظهور امام زمان. این جزء اصول اعتقادی ماست که ظهور امام زمان اتفاق میفته. دستور هم به ما دادن شما باید منتظرش بشی. مکرر در مکرر هم در کنار این دستوراتی که به ما دادن تذکر دادن حواست باشه این انتظار رو خرابش نکنی. باخت ندی. چون ما در عصر ظهور، چرا اینا رو گفتن؟ چون اهل بیت ما زمان ظهور رو میدیدن. ما در زمان ظهور افرادی رو داریم شیعه هن خیلی هم گردن کلفتن. تو کتاب های روایی ما اومده که این افراد وقتی حضرت ظهور میکنن و میخوان حکومتشون رو مستقر کنن میان وای میستن جلو امام زمان، میگن ما به تو احتیاج نداریم، خیلی داری شیعه رو تو زحمت میندازی. یه عبارتیست که این عبارت به نظر من جز تلخترین عبارت ها و ناراحت کننده ترین عبارت هاست. میگن ما به اولاد فاطمه احتیاج نداریم، ما الان اوضاعمون خوبه، ما الان اوضاعمون خوبه، شما اهل عبادتی برو عبادت تو بکن. اصلا طوری چی به این کارا؟ یعنی واقعا دارم ترجمه خودمونیشو میگم، خیال نکنی آب بش بستم مبالغه دارم، واقعا به امام زمان میگن تو برو عبادت تو بکن. طوری چی به این کارا؟ مدیریت میخوای ما مدیریم، ژن خوب میخوای ما ژن خوبیم، تو دیگه چی میخوای دیگه؟ هر چی میخوای ما هستیم. چون خطرات زیادی در عصر غیبت شیعیان و منتظران ظهور رو تهدید میکنه، رضا خیلی نسبت به این مسئله تذکر دادن که حواستون باشه شما این انتظار رو خرابش نکنید. ما میشیم میای سی شب ماه رمضان مناجات، تا از اون صبحم بیدار میمونی، نماز صبحتو میخونی، میخوابی، هفته صبحم باید بری بیرون، روزی 3 ساعت همش داری میخوابی، روزی 4 ساعت میخوابی، خواب به خودت حرام کردی، ولی انتظارتو خراب نکن. میدیدن این خرابی ها رو. برای اینکه حالا نکته بعدی مینه، برای اینکه انتظار خراب نشه ما باید چیکار بکنیم؟ یه سری دستورات دادن. قبل از اینکه ما به اون دستورات بپردازیم میخوایم یه خورده درباره یه موضوع صحبت کنیم. اون موضوع چیه؟ روح حاکم بر همه دستورات و رفتارهای یک منتظر ظهور در عصر غیبت امام زمان باید چی باشه؟ این خیلی مهمه. یعنی راهبرد ما در عصر غیبت باید چه راهبردی باشه، نگاه ما باید چه نگاهی باشه. چیزی که ما از روایات فهمیدیم، چون دین، دوستان عزیز این جمله رو هم عرض کنم، چون متاسفانه ما توی این مسائل گرفتاریم، چیزی که ما از روایات فهمیدیم، دین صاحب داره سر جاش، اما یک منابع مشخصی هم داره. شما میخوای درباره دین اسلام و مکتب شیعه حرف بزنی، باید بری سراغ قرآن و بری سراغ روایات و دستورات اهل بیت. من نظرم اینه و ذوق و سلیقه من اینه و آقای فلانی خواب دیده و خاله فلانی خواب دیده و اینا که نمیشه دین دیگه. الان شما میخوای درباره انجیل حرف بزنی، آیا میری قرآن رو باز میکنی درباره انجیل حرف میزنی؟ میشه؟ نمیشه که. میری سراغ خود انجیل دیگه. شما میخوای درباره پزشکی حرف بزنی، میری کتاب مدیریت بازرگانی رو وا میکنی میخونی که بگی پزشکی یعنی چی؟ نمیشه که. دینم اینجوریه، ما باید به منابعش مراجعه کنیم. حالا درسته الان دوره‌ایه که بالاخره هر کس میخواد یه حرفی توی فضای مجازی و تو رسانه بزنه، گاهی از اوقات همه اصول رو زیر پاش میذاره، اشکال نداره. ماهایی که اهل مناجاتیم و اهل شب زنده داری تو سحرهای ماه مبارک رمضان، باید یه خورده حواسمون رو جمع بکنیم. اون چیزی که از دین فهمیده میشه در بحث انتظار فرج، اون چیزی که یک منتظر ظهور نیاز داره، امیده. یعنی من نشستم فکر کردم، دیدم هر جا ما خراب کردیم بخاطر اینکه امیدمون رو از دست دادیم، امیدمون از ناامید شدیم. چون ناامید شدیم یه سری دستورات دین رو انجام ندادیم، چون ناامید شدیم با دشمن هم پیاله شدیم، چون ناامید شدیم با آدم های ناباب نشست و برخاست کردیم. یعنی ریشه همه اینا رو من تو ناامیدی دیدم، در حالی که در عصر اهل بیت، رفقای عزیز، افرادی که دور بر اهل بیت بودن و وایستادن خیلی امیدوار بودن، حتی اگه زیر شمشیر بودن. خیلی مهمه این حرفی که دارم میزنم ها، ساده از کنارش نگذرید. ناامیدی به هیچ وجه من الوجوه در وجودشون راه نداشته. این جمله از یکی از معصومین، شاید از امام هادی علیه السلام باشه، لولا ان الناس من الامال لخرب. میفهمم میخوای مردم خراب نشن، مردم باید امیدوار باشن. بعضی میگن چی همش امید الکی میده؟ امید الکی یعنی چی؟ امید مگه الکیه؟ امید الکی ما اصلا نداریم. اگر امید باشه واقعیه، اصلا امید الکی ما نداریم. اون آدمی که امید رو درک نمیکنه و اون امید رو اجرا نمیکنه و پمپاژ نمیکنه، آدم الکیه. تمام تاریخ تشیع رو برید ببینید، اصلا چرا تاریخ تشیع، تاریخ انبیا، ببینید در چه شرایطی اینا زندگی کردن. ما داریم حرف دینی میزنیم، این نکته است. چرا ما مثال انبیا میزنیم، چرا تشیع و امامان نمیزنیم؟ خب ما داریم تو فضای تشیع و تو یک محیط کاملا مذهبی تخصصی شیعه حرف میزنیم، خب باید هم همین حرفا رو بزنیم. تمام دوره‌های تاریخی انبیا و شیعه رو وقتی نگاه میکنیم، میبینیم اون چیزی که اینا رو برد جلو، پیروانشون رو برد جلو، بحث امیدشون بوده. اون چیزی که افراد رو خراب کرد، بحث ناامیدیشون بوده. امید جلو میبره، ناامیدی آدم عقب میندازه. به همین راحتی. حالا من مثال برای شما بزنم، در عصر معصومین رو مثال بزنم تا برسد به عصر انبیا، اگر شد از قبل هم میگم. افرادی که دوربر امامان ما بودن خیلی حالشون خوب بوده، در اوج سختیشون. مثال بزنم به شما، جناب ابوذر. ابوذر، من یادم میاد همین مطلبی که الان دارم عرض میکنم و در قبل از کرونا که ماه مبارک توفیق داشتم همینجا بودم، همین حدیث که میخوام بخونم اینجا خوندم، یادم میاد، الانم باز میخونمش. ابوذر درجه 9 ایمان، جز بهترین اصحاب پیغمبر و امیرالمومنینه. فرمود اگر کسی میخواد زهد عیسی روح الله پیغمبر اولوالعزم خدا رو نگاه کنه، به رفتارهای ابوذر نگاه کنه. فرمود آسمان زیر خودش، زمین روی خودش، راستگوتر از ابوذر را ندیده. این فرمایش پیغمبر اکرم. این ابوذر در اوج سختی مالی زندگی میکرد، یه اوضاع خیلی خرابی داشت. بعد از پیغمبرم خیلی سیستم حاکمه و جریان و سقیفه بهش سخت میگرفت، چون سر جاش وایستاده بود دیگه. گشنگی، تشنگی، تبعید، خیلی اذیتش کردن. همه جورم تلاش کردن ابوذر رو بخرنش، نشد. یه نفر به عثمان خلیفه سوم گفتش که آقا شما همش این مبلغ کلان به این پیشنهاد میدی، این نمیپذیره. گفت خود چیکار کنم؟ گفت بیا پول کمی بهش هدیه بدیم این دفعه، 1000 درهم. نمیخواد 100 هزار درهم و 1,000,000 درهم بهش بده، 1000 درهم بهش بده، این آلودش بکنیم، بقیهش تمام. گفت خیلی خوبه، ببرید. 1000 درهم ورداشن رفتن در خونه ابوذر. به ابوذر گفتن این هدیه رو عثمان ابن عفان برای تو فرستاده. گفت چیه این؟ برای عموم مردمه؟ گفت نه، به قول ما یارانه است، بیت الماله. گفت نه، عثمان، خیلی عبارت خیلی عجیبه، عثمان از خالصترین اموالش این پولو برای تو فرستاده. گفت یعنی به بقیه مردم ندادید، فقط مال منه؟ گفت بله. گفت من نیاز ندارم، به چه درد من میخوره؟ طرف دست گذاشت رو نقطه ضعف ماها، نه ابوذر. گفت تو اینقدر دم از علی زدی، چی گیرت اومد؟ این نکته یه دیگه، بعضی وقتا به ما رفقامون میگن با 12-1 شب تو تازه میری هیئت، چی داره این هیئت؟ نمیگن بهتون؟ به ما که میگن، میگن فراوون، چه خبره؟ حالا باز الان که خوبه، حالا ما رمزونه، اونایی که روزه نمیگیرن مقیدن افطاری سحری رو بخورن که وقت از مسیر اسلام خارج نشن دیگه. و به طرف گفتن نماز میخونی؟ گفت نه. گفت روزه چی؟ گفت نه. گفتن پس با این اوصاف سحری هم نمیخوری؟ گفت دیگه اینقدر کافر که نشدم که سحری رو بخوری. باید سحری رو بخوری که اسم مسلمون رو صدق کنه دیگه، پا میشم سحری رو میخورم میخوابم. آره اینجوریه دیگه. عرض کنم به حضور انورتون، به ابوذر گفتن چی گیرت اومد اینقدر دم از علی زدی؟ تو که هیچی نداری، لباست به قول ما وصله دار، خونت داغون، پشت سرت هم که حرف میزنن، تو که چیزی گیرت نیمد. گفت اصبحت غنیاً به ولایت علی ابن ابی طالب. گفت من اصلا صبح به صبح که خواب پا میشم میبینم محبت امیرالمومنین تو دلمه، من خودم بی نیازترین آدم روی زمین میبینم، من چیزی نمیخوام. اینهایی که این روحیه امید و اتصال به ولی خدا رو داشتن، اینجا خودشون رو نباختن، راه رو گم نمی کردن. عمده آسیب هایی که ما در عصر غیبت میبینیم رفقا به خاطر هم ناامیدی هاست. بعض وقت هم نمیخوایم باور کنیم ناامید شدیم، که خراب شدیم، میگیم نه ما که همه چیمون خوبه، اوضاع رو ببین، این اوضاع نمیذاره. آدم امیدوار آدم قویه، از سخت ترین شرایط برای خودش فرصت درست میکنه، فرصت درست میکنه، این یه واقعیته. یعنی شما پیش همه مدرسینی که درس‌های مختلف میدن از امور بیزینسی و بیزینس کوچینگ و فلان و هر چیزی که بری، یکی از حرفایی که بهت یاد میدن میگه وقتی همه مردم میگن اوضاع خرابه، تو باید بگی خوبه و تو دل این خرابی تو رشد میکن. و واقعا هم میشه. لذا اینا تو کلاساشون اولین کاری که میکنن روحیه خودباوری و این امید و این تقویت اراده و نگاه درست به قضايا رو به افراد یاد میدن. این نکته مهمیه دیگه. افرادی که این نگاه رو داشته باشن هیچ وقت گول نمیخورن. یه یاری داره امیرالمومنین علیه السلام، یکی دو تا دیگه از این نمونه ها بگم، امشب پیش مقدمه بحثمون که فردا شب مشخصا وارد بحث امام عصر و اونا فدا بشم. یه یاری داره امیرالمومنین علیه السلام به نام ابوالاسود دوئلی. این واضح علم نحوه، اینه که ادبیات عرب خوندید. معاویه میخواست اینم بخره، اومد چیکار کرد؟ گفت یه حلوایی درست کنید، تو این حلوا خیلی زعفرون بریزید بفرستید براش. خب زعفرون همین الانش گرونه، اون موقع خیلی دیگه کمتر بوده، گرونتر. یه حلوای زعفرونی خیلی خفنی دستور داد درست کردن، گفت بفرستید برای ابوالاسود دوئلی که بخوره. اینا بخورن شیرینی حلوای ما بره زیر زبونشون، میتونیم حلاوت محبت علی رو ازش بکشیم بیرون. فکر میکرد باید این کارو بکنه دیگه. حلوا رو آوردن در خانه ابوالاسود دوئلی، گفتن که معاویه برات فرستاده. خب خیلی دخترش خوشحال شد، نوشتن دختره حرکت کرد از این حلوا بخوره. ابوالاسود یه جمله بهش گفت، گفت دخترم فقط حواست باشه این حلوا رو معاویه درست کرد. میگه تا این جمله رو گفت دست کشید از حلوا، گفت با حلوای مزعفر میخواد محبت سید مزعفر رو از دل ما بیرون بیاره، هیهات. گفت خیال کرده با حلوای زعفرونی ما دست از علی میکشیم، اصلا امکان نداره، نداشتن بخورن. عزیزان نکته اینه، نداشتن ولی اعتقادشون رو نمیفروختن. این حرفا رو دارم میزنم که بدونید در دل سخت‌ترین شرایط هم ما کسی نیستیم دست از امیرالمومنین علیه السلام بکشیم. کسی رو این اتفاق برای ماها حساب نکنه بدون تعارف. چرا؟ چون ما امیرالمومنین رو با پول به دست نیاوردیم که بخوایم با بی پولی از دستش بدیم. واقعا اینجوریه دیگه. ما امیرالمومنین علیه السلام رو همه کس و کار خودمون میدونیم، همه اعتبار خودمون میدونیم، همه هستی خودمون میدونیم. اصلا بدون اسم امیرالمومنین ما برای خودمون دیگه حق حیات قائل نیستیم، خودمون دیگه قبول نداریم خارج از مدار امیرالمومنین علیه السلام. میگم که دلمون قرص‌تر بشه، فقط همین، بدونیم راه راه درستیه، مسیر مسیر درستیه. یه آدمی که امیدشو از دست بده، خود باوریشو از دست بده، میره تو بغل دشمن. این دشمن میتونه ابلیس باشه، میتونه ایادی ابلیس روی زمین باشن، استکبار باشه، فرقی نمیکنه، تعارف نداریم با هم که. وقت یهو به خودت میای میبینی ای بابا همه چیز تو ازت گرفته و دیگه هیچ راه برگشتی برامون نمونده. افرادی که در مکتب اهل بیت بودن اینجوری نبودن. شما همین حضرت خدیجه سلام الله علیها رو ببینید، چون شام رحلت ایشونه. حالا تو این مسئله امید داشتن دو سه کلمه هم از ایشون بگم، یه ذکر توسل داشته باشم. ببینید ایشون یک شخصیتی، حالا حتما دیشب سخنران محترم که اینجا بوده براتون گفته، قبلا هم خودتون خوندید بلدید. این مجالس هم سه یاداوریه، به معنی نیست که من یه چیزایی بلدم که شما امکان نداره بلد باشید. نه، داریم با هم اشتراک می‌ذاریم، حرف می‌زنیم، گپ می‌زنیم، با هم یاداوری می‌کنیم دیگه. حضرت خدیجه شخصیتی بوده که ازدواج با او حسرت بوده برای خیلی از بزرگان اون روزگار، کار کردن و تجارت با او حسرت بوده برای خیلی از بزرگان اون روزگار. با این وجود ایشون فقط امیدشو میبنده به پیغمبر اکرم، حاضر پول خرج کنه ولی بشه همسر پیغمبر، حاضر مهریهش خودش گردن بگیره ولی بشه همسر پیغمبر اکرم، یعنی واسه دینش پولم خرج بکنه. این نکته است دیگه. حاضر میریم جلوتر قربت بکشه حتی در قصه تولد دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها، ولی کنار پیغمبر و تو مسیر پیغمبر اکرم بمونه. فقط این حرف من، خانوم ها متوجه میشن که یعنی چی یک خانومی موقع وضع حملش هیچ کسی کنارش نباشه. ما ها اینو نمیفهمیم، هیچ درکی ازش نداریم، ولی ایشون حاضره فقط برای اینکه اسم پیغمبر روش بشه، اینم به جون میخره، حاضره برای اینکه اسم پیغمبر روش بشه شعب ابی طالب رو تحمل کنه، حاضره برای اینکه اسم پیغمبر روش بشه همه اموالشو بده، کارش به جایی برسه که واسه خرج عادیش لنگ بشه. این خیلی مهمه ها، حاضر این کارو بکنه ولی امیدشو به پیغمبر اکرم و به دینش از دست نمیده. یعنی یک جا نداریم که حضرت خدیجه یه جا باخته باشه، یه جا احساس ضعف کرده باشه. اصلا برابر هر چی جلوتر میرفته تازه سرحالتر بوده. با قول ما انقدر سرحال بوده که وقتی ساعت‌ها و روزهای آخر پیغمبر اکرم اومدن بالا سرشون، به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله من سعی کردم، حالا خودمونیشو میگم، من سعی کردم کمکاری برای شما نکنم، منو حلال کن. خیلی حرفها، همه اموالتو بدی، همه سختی‌ها رو به جون بخری، آبروتو بدی، بدنامت بکنن، باز وقتی میخواد دنیا بری حس بدهکاری داشته باشی. خب خدا اینا رو میبینه، از چشم خدا چیزی پنهان نمیمونه. آقا شما غذا به یه حیوان میدی، از چشم خدا پنهان نمیمونه. مگر میشه شما برای دین خدا وایسی، سختی به جون بخری، بدنامی بخری، حرف این و اونو بشنوی، به چشم خدا نیاد، به چشم امام زمان نیاد؟ اصلا مگه شدنیه؟ اون جای جاش، اون اتفاقی که باید برات بیفته میفته. فقط تو امید تو از دست نده، تو خودتو نباز، تو احساس ضعف نکن، تو مثل این آدم های منفعل رفتار نکن. این اتفاقات روزها و ساعتهای آخر عمرش خیلی جالبه بگم که مقدمه روزه و اصلا خود روزمونم بشه. نوشتن که یکی از روزها خیلی ناراحت بود، ام ایمنه، میگه من اومدم خدمت ایشون. گفتم بیبی جان شما چرا انقدر ناراحتید؟ فهمید به خاطر مرگم. گفتم شما که نباید انقدر ناراحت باشید، خدا هر دفعه به پیغمبر جبرئیل رو نازل کرده به شما سلام رسونده، گفته بهش مشتاق توست، بعد شما چرا انقدر ناراحتی؟ فهمید ناراحتی برای خودم نیست. گفت پس برای چی ناراحتی؟ فهمید به خاطر دخترم فاطمه. گفت از چی ناراحتی؟ فهمید نگرانم اون روزی که دخترم میخواد ازدواج کنه مادر نداره و اون شب نیازه که مادر کنارش باشه. اون میمن میگه من قول دادم، گفتم بی بی جان اگر من زنده بودم من جای خالی شما رو براش پر میکنم. لذا داره وقتی پیغمبر اکرم دستور داد شب ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا، فهمود همه از این اتاق برن بیرون، میخواد دست این عروس داماد بذاره تو دست هم. داره دیگه دست زهراشو گرفت، دست علی رو گذاشت تو دست هم گذاشت، یه نگاه به دخترش فاطمه که گفت فاطمه جان علی خوب شوهریه برات، قدرشو بدون. یه نگاه هم به امیرالمومنین کرد، فهمود علی جان فاطمه خوب همسریه برات، قدرشو بدون. بعد نگاه کردید ام ایمن اینجاست، فهمود من نگفتم همه از اتاق برن بیرون، گفت آقا من به همسر شما خدیجه قول دادم، پیغمبرم روی اسم حساس، خدیجه و اینه مثل خدیجه. همون تو چه قولی دادی؟ گفت به سر تعریف کرد، میگن پیغمبر انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد. یه گفتگو هم ایشون داشته با دخترش فاطمه، به رسول خدا عرض کرد من یه حرفی میخوام به شما بزنم، خجالت میکشم به شما بگم، میشه به دخترم فاطمه بگید او بیاد حرفو بشنوه به شما منتقل کنه؟ حضرت فرمودن اشکال نداره. صدیقه طاهره آمدن تو اتاق پیش مادرشون، حضرت بهش فرمودن که فاطمه جان من خیلی از تنهایی تو قبر میترسم. الله اکبر. رفقای عزیز، مادر همه ما حضرت خدیجه از تنهایی تو قبر میترسید، ما دیگه چی بگیم؟ تنها چیزی که میتونیم بگیم تو این دل شب، تو این حسینیه، تو این خونه امام حسین بگیم یا ابا عبدالله ما رو تنها نذار، ما رو اومدن شما حساب کردیم. بگو حسین جان شاید من وقتی میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین دروغ باشه، من از خیلی ها کمک گرفتم، اما هر وقت گفتم حسین جان از ته دلم گفتم به خدا، یعنی من همیشه این جمله رو دارم میگم یا ابا عبدالله ما اگه به هر کسی گفتیم ما تو رو دوست داریم شاید یه ذره توش علکی حرف زدنم بوده، اما به جان مادرت فاطمه زهرا ما تو رو خیلی دوست داریم و خدا میدونه هیچ منفعتی هم توش ندیدیم الا اینکه خودتو فقط توشتی، ما تو رو دوست داریم. زمین به آسمون برسه، آسمون به زمین برسه، ما تو رو دوست داریم، دست از تو نمیکشیم، ما تو رو دوست داریم واقعا. یعنی هر کی ما بگه با کدوم دو تا چهار تا تو امام حسین دوست داریم، میگیم نمیدونیم، فقط میدونیم که بدون امام حسین ما نمیتونیم زندگی کنیم، خدا میدونه اینجوریه. من بعضی وقتا آخر ماه سفر که میشه به رفقای منبری مدام میگم آخر ماه سفر که میشه واقعا ما دیگه از پا میافتیم، خدا میدونه. مثلا فرض کن 26 ماه سفر، میگیم خب الحمدلله دیگه داره تموم میشه، خدا میدونه 30 ماه سفر که میشه 2 ساعت میشینیم انقدر گریه میکنیم، میگیم حسین جان 60 شبانه روز واسط گریه کردیم، باز الان که داره تموم میشه میگیم کجا میخوای ما رو آواره کنی بیچاره کنی؟ از حالا بعد کجا بریم گریه کنیم؟ اصلا کی ما رو گردن میگیره غیر امام حسین علیه السلام؟ واقعا کی ما رو گردن میگیره؟ لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم. حسین حسین، کی غیر امام حسین اینجوری ما رو تحویل میگیره؟ کی اینجوری آبرو برای ما میخرید؟ هر جا که رفتیم آبرومونو بردن. خلاصه گفت من از قبر میترسم. عرض کرد مادر جان چی کار کنم؟ گفت میشه به بابات پیغمبر بگی یکی از لباساشو با من دفع کنه. باش، عرض روزه من همینجا باش. بیبی اومد پیش باباش، گفت مادرم یکی از لباسای شما رو میخواد. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله کفن خدیجه با ماست، خدا برش کفن فرستاده. اما خدا گفته به پیغمبر بگو این لباسرم رو بدن خدیجه بندار، او با تو انس داره، بذار تو قبر آرام باشه. خوام بگم خوش به حالت مادر جان، هم کفن از بهشت داشتی. حواست اینجاست یه جمله بگم، میخوام بی مقدمه یه جمله تو گودی قتلگاه ببرم تا، هم لباس پیغمبر. اما جان عالم به قربان اون آقایی که لباس از تنش در آوردن و به قول جودی خراسانی یه کفنم براش درست کردن. چیه؟ کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگوین کسان جسم حسین بی کفن است. دیگه چی؟ استخوانی اگر از سینه او باقی مان، آن هم از ضرب سم اسب. خدای به حق حضرت خدیجه سلام الله علیها، قسمت میدیم در فرج ولی غریبت امام از سجیل بفرما، قلب مبارکش از همه ما راضی و خوشنود کن. شر دشمنان این مملکت امام زمان، شر اسرائیل جنایتکار و شر آمریکای خبیث به خودشون برگردون. حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما، امواتمون، شهدامون، علمامون، گذشتگانمون، پدران و مادرانمون، حقدارانمون از این جلسه بهره مند بفرما. همشون سر سفره احسان سید الشهدا مهمان کن. ما هم که از این دنیا رفتیم، ما هم به اونها ملحق بفرما. خدمتگزاران به این کشور و این ملت و این مذهب، رهبر انقلاب، مراجع تقلید، مسئول محفوظشون بدار. عاقبت همه ختم به خیر، سلامتی امام زمان، صلوات و رحمت.